السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك. اول عذرخواهی بکنم از همه اساتید و بزرگواران که با حضور اونها و وجود اونها بنده مسدد میشم، این عذرخواهی رو از من بپذیرید، هم عزیزه اساتید بزرگوار و هم حاضرین. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هم تسلیت عرض میکنم این فاجعه رو و شهادت مظلومانه روحانی بزرگوار آقایان اصلانی و دارایی رو که به نوعی شباهت داشت به شهادت مولا و سرورشون آقا علی علیه السلام، هم در ماه مبارک، هم در حالت روزه و هم در مکان مقدس و هم در وضعیتی و به دست شقیترین افراد. و امروز رو هم لازم هست یادمون نره و گرامی بداریم از دو جهتی، که این که به لحاظ شهادت شهدای هسته‌ای روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری کردن و به لحاظ شهادت شهید بزرگوار شهید آوینی روز هنر اسلامی. خب تو این مناسبت و تو این وضعیت با زمانی رو که داریم و طبیعتاً محدود هست، این که بخوام یک بحث مستوفا و مفصلی رو در رابطه با تحلیل وقایع اخیر با هم دیگه داشته باشیم عملا ممکن نیست. من به ذهنم اومد که 4 تا نکته رو یا 4 تا موضوع رو خیلی کوتاه با هم گفتگو بکنیم. یک مطلبی رو بخوام عرض کنم به دوستان و خودمون، یک مطلبی رو به دشمنانمون، یک مطلبی رو به اونهایی که در داخل به نوعی سرباز و عمله دشمن هستن، و در پایان هم یک نکته کوتاه و خواهشی از مسئولین. اما نسبت به دوستان عرض کنم خدمتتون، اولین چیزی که مهم هست دوستان توجه داشته باشن که تو این موقعیت حرف اول و اصلی رو برای ما بصیرت میزنه. نکنه خدایی نکرده به لحاظ وضعیتی که پیش آمده و نگرانی هایی که ما داریم و احیانا تحلیل هایی که ممکنه به ذهن ما بیاد به لحاظ اینکه اطلاعات کافی و وافی در اختیار ما نیست، خدایی نکرده ما هم بعدن متوجه بشیم که در پازل دشمن و در اون بازی که دشمن طراحی کرده داریم بازی میکنیم. خب تحلیل هایی رو توی موضوع ارائه میدم و سعی میکنم بعضن دوستان رو تحریک بکنم. اشاره کردم دوست عزیز اون را در رابطه با بحث شیعه و سنی یا در رابطه با ایرانی و افغانی، در صورتی که اطلاعاتی که وجود داره هر دوی اینها رو به طور قطعی رد میکنه. حتی این احتمال رو که بعضی از خودی ها تصور میکنن که این اتفاق مثلا به خاطر این افتاده که بعضی از مسئولین سابق ما در واسطه کسوت روحانیت خوب عمل نکردن، یا بعضن بعضی از طلاب نقطه ضعفی داشتن، یا دشمن ما فضاسازی برقه روحانیت فقط کرده و شخصی آمده از باب انتقام ورود پیدا کرده و تعرض به روحانی داشته، اطلاعات موجود این رو هم به طور قطعی نفی میکنه. قطعا اصلا بحث شیعه و سنی به این معنایی که ما در داخل تصور کنیم، حالا یه عده سنی خودشون خود به خود تحریک شدن بر اساس رفتار بعضی از ما اهل تشیع و یا به عکس، این نیست. بحث انتقام جویی حالا از روحانیت هم به اون معنایی که بعضی ها به ذهنشون میاد نیست. من اگه بخوام یه خلاصه خیلی فشرده ای هست کنم خدمت دوستان در رابطه با این قصه، ما باید حداقل برگردیم به 4-5 هزار سال قبل. ببینید خیلی خلاصه اینو در تواریخ هست، دوستان اهل تحقیقند، اهل علمند، قطعا میدونند و اگر فراموش شده مراجعه میکنند. حداقل اونچه که ما میتونیم به طور مستند بگیم از زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام قرار بود به دنیا بیاد، این تفکر که قرار هست در آینده در دوره‌ای به نام دوره آخر الزمان فردی منجی ظهور بکنه و اون منجی نسلش مشخص هست از چه نسلیست، برای جبهه باطل معلوم بود. لذا شما تاریخ رو میخونید میبینید حضرت ابراهیم در خفا به دنیا میاد، تا 15 سالگی در خفا بزرگ میشه، بعدم اون قضایایی که تلاش میکنن حضرت ابراهیم رو به بهانه‌های مختلف حذف کنن. بعد به تدبیر الهی جناب اسماعیل به بهانه ای از اون منطقه خطر دور میشه در عربستان. اینها سالها چند قرن به توهم این که منجی در نسل جناب اسحاق هست چه فجایعی رو به وجود آوردن، چقدر پیامبر الهی رو به قتل رسوندن، تا اینکه بعد از ظهور و تولد حضرت مسیح برآوردهاشون این شد، متوجه شدن که خط و اشتباه رفتن. اصلا اون منجی آخر زمان در نسل اسحاق نیست، در نسل جناب اسماعیل. شما تاریخ رو بخونید، مهاجرت یهود از این زمان به شبه جزیره عربستان شروع میشه، ردیابی کردن ها و چه مسائلی رو برای پیامبر و قبل از پیامبر برای اجداد ایشون به وجود آوردن. بعد که پیامبر به مبعوث شدن چه وقایعی رو یهود به وجود آورد، آمد جلو، رسید به دوران غیبت. در دوران غیبت بر اساس آموزه هایی که ما داشتیم و اونها هم رصد می کردن، مطمئن شدند که پرچم ظهور رو علمای اسلام که در واقع علمای تابع مکتب اهل بیت هستند به مقصد می رسونند. لذا دشمنی با خط روحانیت از اون زمانه. شما برخوردهایی رو که با شیخ طوسی کردن ببینید، برخوردهایی که با شهیدین کردن ببینید و ادامه اون تا الان. این که حالا متعرض دو نفر از دوستان ما در حرم رضوی شدن، ما تصور کنیم یک ذهنیت بسیطی رو بخوایم اعمال کنیم بگیم که این فقط مربوط به همین قضایای اخیر هست، احیانا مربوط به 40 ساله بعد از انقلاب هست، این نیست. اتفاقا من میخوام عرض کنم، الان عرض کردم موقع تحلیل تفصیلی نیست، اشاره میکنم دوستان رو این تأمل کنن. تا ظهور انقلاب اسلامی این جبهه باطل تحلیلش این بود که میتواند ظهور رو منتفی کنه، یعنی این تحلیل رو داشتن که میشه ما کاری بکنیم که اون منجی از بین برود و ظهور نکنه. با ظهور انقلاب اسلامی و تحلیل‌های مفصلی که اینا داشتن، حالا من آخر کار یکی دو تا جمله رو از فوکویاما یادداشت کردم میخونم براتون که ببینید چی میگن، به این نتیجه رسیدن که نه، ظهور رو نمیتونن منتفی کنن، ظهور قطعی الوقوعه. یعنی معجزه انقلاب اسلامی این بود که دشمنان اسلام از اینکه ظهور رو کلن منتفی کنن مایوس شدن، دنبال تأخیر ظهورم. در این 40 سال اگر تلاش کردن جنگ رو بر ما تحمیل کردن، تحریم رو بر ما تحمیل کردن، تحریف رو بر ما تحمیل کردن، نفوذی ها رو بر ما تحمیل کردن، همه و همه و همه به خاطر این بود که ظهور رو تأخیر بیندازن و اون چی که میتونه در مقابل حرکت اینها باشه این است که ما اجازه این تأخیر رو ندیم، یعنی اجازه ندیم آرمانهای این انقلاب کمرنگ بشن. اگر آرمانهای انقلاب رو نتونستن کمرنگ کنن، اگر تونستن روحیه‌ای که اول انقلاب و توسط امام و به برکت خون شهدا در این کشور دمیده شد اون رو متوقف کنن، کمرنگ کنن و یا حتی حرکت معکوس بهش بدن، قطعا اونا میتونن موفق بشن. و اگر ما بتونیم جلوی این کار رو بگیریم، اون وقت اسم ما سرباز واقعی امام زمان علیه السلام هست. پس دوستان توجه داشته باشن که ما در یک موقعیتی قرار گرفتیم که به صرف این که حالا مثلا من طلبه درسم رو خوب بخونم، احیانا در ذهنم و در اعتقادم زاویه‌ای با نظام نداشته باشم، این کفایت نمی‌کنه. اون چی که رسالت نسل انقلابی و به طور خاص روحانیون و طلاب هست اینه که محوری که انقلاب بر اساس اون هست که محور ولایت هست، این محور رو حفظ کنیم. ببینید دوستان، من الان نمیخوام شعاری حرف بزنم آقا همه تابع ولایت باشیم، ولایت رو حفظ کنیم، اگه ولایت حفظ کنیم اینجور میشود اونجور میشود. من دارم نتیجه تحلیل ها رو میگم. بذارید این جمله فوکویاما رو هم اینجا بخونم براتون. این بعد از حدود 9 سال کار تحقیقاتیه که انجام دادن و بعد ثمره این سخنرانی و این صحبت میشه اون برنامه چند ده ساله ای که داشتن که حضرت آقا در یه صحبتی گفتن اونا برنامه های 10 ساله دارن، 68 تا 78 تا 88 تا 98 و ادامهش. این جملات رو شما از فوکویاما بعضا شنیدید ولی کاملش برای شنیدن خوب هست. میگه شیعه پرنده ایست که افق پروازش خیلی بالاتر از نیروی ماست، خیلی بالاتر از تیرهای ماست. پرنده ایست که یک بال سبز دارد و یک بال سرخ. بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست. چون شیعه در انتظار عدالت به سر میبرد امیدوار است. انسان امیدوار را هم انسان امیدوار هم شکست ناپذیر است و نمیتوان کسی را که امیدوار است تسخیر کرد. کسی که امید مدعی است فردی خواهد آمد که دنیا را در اوج ظلم و جور پر از عدل و داد می کند، نمی شود تسخیر کرد. بال سرخ شیعه شهادت طلبی است که ریشه در کربلا دارد و شیعه را شکست ناپذیر کرد. این پرنده، اینجای صحبتش، این پرنده زرهی به نام ولایت پذیری بر تن دارد که آن را شکست ناپذیر نموده. اگر توانستید ولایت فقیر را به زیر بکشید، شیعه بلا فاصله پرنده شیعه افت می کند و سقف پروازش کاهش می یابد و می توانید آن را شکست دهید. این مسئله که حالا حضرت امام گفتن تابع ولایت باشید یا الان بنده از جنبندی این مطالب عرض کردم، یه مسئله شعاری صرف نیست. بعضی وقتا من به دوستان میگم این شعاری که بعد از نماز میگید و دعا میکنید برای نظام و رهبری، اینو واقعا قصد دعا داشته باشید، به عنوان صرف شعار نگید. واقعا باید این دعا و خواسته قلبی ما از خداوند متعال باشه. این نکته که من به دوستان عرض کردم و عرض کردم تفصیل و تحلیل این مباحث برای خودش یک وقت مستقلی رو میطلبه و بعید میدونم که وقت اون اتضاف کنه. اما نسبت به اونهایی که دشمنی میکنن به این هم اشاره بکنیم که تو این وضعیت فکر نکنن که نمیتونند روحانیت رو، روحانیت شیعه رو، نه حتی شیعه رو و نه حتی مسلمان رو به ترسونند. این حرکت ها واقعا بر اساس تحلیل اطلاعات موجود، واقعا نشانه زمین خوردن دشمنه و نشانه نزدیک شدن علائم و زمان ظهوره. خیلی از اطلاعات به تعبیر مقام معظم رهبری چون گوش دشمنان هم میشنود، نمیتوانیم به دوستانمون بگیم و دوستان محروم میشن از بعضی از اطلاعات، ولی واقعا اطلاعاتی که در دست هست، اطلاعاتی که در خصوص همین واقعه مشهد در دست هست و رصدهایی که شده، همه حاکی از اینه که اینها در حال دست و پا زدن هستن. یکی از دوستان میگفت چرا این بهایه در رصد اطلاعاتی ما قرار نگرفته؟ دوستان، جنگ اطلاعاتی امروز در دنیا، اگر عرض کردم اقتضا میکرد چند مورد از موارد مهمی که در همین سنوات اخیر به عنوان مثال در همون شهر مشهد مقدس و حرم رضوی برنامه ریزی و طراحی شده بود و در دام اطلاعاتی نیروهای اطلاعاتی ما، هم از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی افتاد، اگر میشد اینها رو باز کرد، دوستان واقعا احساس افتخار میکردن که ما تو چه فضایی هستیم، چقدر دشمن ما مستأصل شده که یک برنامه طراحی چند ماهه و بعد تمرین ریز چند هفته‌ای برای یک ترور کور اینچنینی. معمولا زمانی اونها طراحی‌های می‌کردن با هزینه‌های بسیار کمتر از این، یه رئیس جمهور در یه جایی از دنیا به راحتی از بین می‌بردن، هیچ ربطی هم نمی‌گذاشتن. نمونش ترور رفیق حریری در لبنان، هزینه‌های اطلاعاتی که اینها در لبنان گذاشتند، بعدن انشاءالله وقتی که اقتضا کرده دوستان مطلع شدن، به مراتب کمتر از اون چیزی بود که اینا برای این دوتا ترور کور توی مشهد هزینه کردن. بنابراین دوره واقعا زوال دشمن هست، اما بدون دشمن ما که روحانیت شیعه دیروز و امروز تو این صحنه نیومده که از این قصه بترسه. به تعبیر یک بزرگواری، روحانی شیعه همون روز اول کفنش رو آماده بر سرش گذاشته، آماده برای شهادته. امروز و دیروز هم نیست. شما آمارها رو نگاه کنید، آمار شهدای روحانیت حدود 100 برابر میانگین کشوری است، آمار طلاب حاضر در جنگ بیش از 100 برابر میانگین کشوری است. این چیزی نیست که امروز دیروز داشته باشه و روحانیت شیعه نگران این باشه. روحانیت شیعه صرفاً و فقط به خاطر همون بصیرتی که عرض کردم و تحلیلی که از تاریخ داشته، مورد هجمه قرار گرفته. اگر من و شما این تحلیلمون رو از دست بدیم و فراموش بکنیم که این قصه یک قصه است که پشت این صحنه صهیونیسم جهانی و فراماسونری است که خود اینها نامگذاری های چند قرن اخیره، ولی عرض کردم 5000 سال این حرکت شوم سابقه داره. در ادامه خب برای اینکه یه مقدار تشکیلاتی تر عمل کنن، اسم علنیش شد صهیونیسم جهانی و لایه مخفیش هم شد فراماسونری، ولی این از اون زمانی که ما تاریخ تحلیل میکنیم بوده. تا وقتی هم که شما علماء شیعه و طلاب شیعه این تحلیل رو متوجه باشید و برای این تحلیل برنامه داشته باشید، در مقابلش بایستید، اینها این تلاششون رو میکنن و سعی میکنن که ما رو به نحوی بترسونن. اما عرض کردم دوستان توجه داشته باشن که اگر ما تحلیل خودمون رو حفظ بکنیم و تابع ولایت باشیم، هیچ اتفاقی برای این نظام و برای این حرکت نمیفته و بسیار امیدواریم که این پرچم انشاءالله در یک فاصله زمانی خیلی کوتاهی به دست مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای
آمد.
به دست امام زمان علیه السلام و صلوات الله علیه برسه. اما یادمون باشه اول و آخر فتنه صهیونیسمه. صهیونیسم هم بازوی اجراییش آمریکاست. این که ما دو تا شعار رو محور قرار میدیم فلسفهش اینه، چون خط فکری رو صهیونیسم جهانی که تابلوی ظاهریش اسرائیل هست ارائه میکنه، خط عملیاتیش رو آمریکایی‌ها اجرا میکنن. این که ما شعار میدیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، علتش اینه و از این شعار هم به هیچ وجه در هیچ زمان و برهی انشاءالله دست بر نمیداریم. حالا این کارهای از روی عجز که اتفاق میفته، این که تصور کنم کوتاه میاد شیعه یا روحانیت شیعه، به نظرم توهمه. دوستان توجه بکنن به این که مبتلا به تخریب نشیم. اون چه که نگرانی هست اینه که اگر در بین صفوف حوزویان تفرقه ایجاد بکنند، یک عده‌ای تابع ولایت باشند و یک عده‌ای منتقد باشند، دشمن به هدفش رسیده. اینکه حضرت آقا گفتند آنتیتز انقلاب رو مراقب باشید که از خم بروز و ظهور نکنه، این که فرمودند حوزه باید انقلابی بماند، سرش اینه. والا اگر این نقشه محقق نشد، مطمئن باشید دیگه هیچ تلاشی رو اینها برای به ثمر رسوندن نقششون نمیتونن داشته باشن. اما نکته‌ای که فریب خورده ها میخوام عرض کنم، اینها بدونن، حالا چه مثل این شخصی که متاسفانه در فضای مجازی آمدن به اسم افغانی و بعضا حتی به اسم شیعه مطرحش کردن، در صورتی که اصالتاً این شخص ازبک هست و از سنی‌های افراطی و وهابی هم هست، یعنی نه شیعه هست نه افغانی، اصالتاً ازبک هست و با دو تا از برادرهاش، حالا با اون همراهایی هم که بعدن گرفتن، اینا نقششون از چند ماه تو مشهد در حال تمرین بود. اما این که بیان این تفرقه رو بین ما ایجاد کنن و ما رو مشغول کنن به تفرقه، باید توجه بکنیم که این اتفاق نیفته. به اونها هم عرض میکنم که شما تصورتون اینه که دارید سمت درستی میرید، اما تعبیر سوره مبارکه کهف فکر میکنم بهترین تعبیر برای این گروهه که تصور میکنن که یحسنون صنعا، در حالی که اخسر الخاسرین هم اینها هستند، خسارت دیده ترین افراد هم اینها هستند، اما توهم و تصورشون اینه که یحسنون صنعا. در مقابلشون دوستانی که از ما میگیرید شما و به فیض شهادت نائلشون میکنید، به تعبیر سوره کهف سوره صف، اینها مصداق تجاهدون فی سبیل الله و انفسهم و اموالهم و انفسهم هستند که خیر دنیا و آخرت شاملشون میشه. این تصور رو که حالا فکر کنن و فکر کنید شما میتونید به این شکل در دل بچه های شیعه و در دل بچه های طلبه خلل و سستی و نگرانی وارد بکنید، قطعا این خیال خامی است. اما نکته آخر که از مسئولینمون خواهشی بکنم، میخوام عرض کنم که ما میدانیم، دوستان طلبه هم اگرچه ریز مطالب در اختیارشون نیست، ولی به علم اجمالی میدانند که همه تلاش های اطلاعاتی و امنیتی داره توی کشور اتفاق میفته و اگر اتفاق نمیافتاد قطعا امروز این امنیتی رو که الان ما داریم رو نداشتیم. این رو میدونند. اما بدانیم همه ما و مسئولین و بزرگوارمون هم بدانند که همه اینها حاصل و ثمره خون شهیدانه که دو تاش و دو موردش رو امروز در جلوی چشم خودمون داریم. خواهش ما و تقاضای ما از مسئولینمون این است که طوری رفتار نفرمایند که خون شهدا کم تأثیر بشه. عرض کردم اگر خون شهدا کم تأثیر بشه ظهور به تأخیر میفته. خواهشمون اینه که نگذارید خون شهدا به ثمر ننشیند و دشمن موفق بشه. و به طور خاص خواهشی که این جمع فکر میکنم حتما داره این است که مسئولین ما هم از مسئولین اجرایی و به طور خاص مسئولین امنیتی و انتظامیمون، خواهش مؤکدمون اینه که واقعا فکر اساسی و عاجلی برای بحث فضای مجازی بکنند. خیلی باعث تأسف هست که بگیم ما هر جایی که با همه تلاشمون با همه کوشش نیروهای خدوم اطلاعاتی و امنیتیمون در جایی ضربه ای خوردیم، بعد اطلاعات تکمیلی به ما گفته که از نقص نظارت ما بر فضای مجازی بوده. یعنی ما در همه زمینه ها به تعبیر خود دوستان فضای سوار برکاریم، اما گاهی وقتا فضای مجازی دست برتر رو دشمن داره. نگذاریم به بهانه های واهی که امروز در سطح جامعه بعضا مطرح میشه این فضای مجازی همچنان یله و رها باشه و باعث بشه که ما چنین ضربه هایی بخوریم. درسته که خون شهدا آبیاری میکنه نظام و انقلاب رو، اما ما این سرمایه ها رو هم به این آسانی به دست نیاوردیم که به آسانی از دست بدیم. هر چقدر از این سرمایه ها بهینه و بهتر استفاده بکنیم نظام تقویت میشه و قوی‌تر عمل میکنه. خواهش من از طرف دوستانی که حاضرند، از همه مسئولین که اگر صدای ما به گوششون رسید، مسئولینی که امر به دستشون هست، حتما فکر عاجلی برای این فضای مجازی داشته باشن. من عذرخواهی میکنم چون وقت کم بود، مطالبی که من تو ذهنم بوده آماده کرده بودم به صورت منقطع مطرح شد و شاید حق مطلب ادا نشد، اما فقط هدف و انگیزه این بود که عرض ادبی داشته باشیم به ساحت شهدا، مخصوصا این دو عزیزی که مظلومانه از دست رفتن. امیدواریم خونشون برکت و سرعت بیشتری رو به نظام عنایت بکنه و به برکت خدمت‌های قوی‌تر و دقیق‌تر مسئولین انشاءالله این حرکت و این فکر دشمن هم که میخواد مانع ظهور یا باعث تأخیر ظهور بشه انشاءالله از بین ببریم. عذرخواهی میکنم از همه دوستان، مخصوصا عزیزان و سروران گرامی که در اساتیدی که در جلسه بودن، و همه شما رو به خدا میسپارم به حرکت صلوات بر محمد و آل محمد.